الرحمن الرحیم. در تخارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث فروغ احرام جلسه 840 شنبه مورخه 29/7/96.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بله بله خب این اثبات شده یکیشون از اصحاب مصادره باقر. خب نه تو همین روایت قبل ببینید آقای خویی چی میگن، همین روایت قبل که مرحوم شیخ کلینی از حسن ابن زیاد نقل میکنه، معل ابن محمد رو توصیق میکنن، بعد میگن اما حسن ابن زیاد هم حسن ابن زیاد العطار است چون او معروف و مشهور است. یعنی اشاره به همین نکته آقای مظفری هم جلسه قبل اشکال کردن که ممکنه اینجا آقای خویی قبول نداشته باشن. من گفتم تو ذهنم هست یک جاییشون همینجا دارن ایرویشون نسبت به همین روایت قبلی، روایت شیخ کلینی حسن ابن زیاد رو میفرماین حسن ابن زیاد بالاخره حمل میشه بر عطار لانه المعروف و المشهور. مثلا این اگر اون نکته رو در جایی دارن تحقیق کنید ببینید درسته یا نه. به نظرم کجا میگن اون نکته رو که چون از اصحاب امام باقر است یا چنین؟ خب چه بحثی؟ بله 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 بله
و این اوپرانه ما
بیزه
به
سنوات
الخبر
بله
و این حسن ابن زیاد خطاب وست کنون روزیاد افتار
بله
از
سبب
جمعن
خب
عدد
دیگر
یعنی
صادق خب و این حسن ابن زیاد از قبل افتار بارده. نه اینم قابل قبول نیست. حالا من از روایات که شما تحقیق کنید ببینید این بچه هم به نظرم قابل قبول نیست. اینجا که توجه به همین که معروف و مشهور است، وجه معروف و مشهور هم همونه که ایشون مرتب روش تکرار میکنن، جای دیگه میگن لأنه له کتاب. بله اینجا هم ظاهرا همین وجه رو داره. بسیار بله بله شیخ طوسی مراد. بله گفتیم شیخ انصاری خیلی خوب مخصوص شیخ طوسی معلومه. بله نجاشی اینجور گفته در مقابل شیخ انصاری نیست، شیخ طوسی است، عبدالسانه بلخ. بسیار خیلی خب کلام در این بود که آیا مطلق استعمال تیب کفاره دارد یا نه. عرض شد که ولو جمع کثیری قائلند که کفارش یه گوسفنده، ولی این دلیل معتبری برش نیست، فقط در اکل داریم کفاره یه گوسفنده. اکل و طعام فیه تیب، آیا سایر استعمالات تیب کفاره تصدق داره؟ عرض شد بعضی می فرماین بله، روایاتی را هم بر این معنا استدلال کردن که در استعمال مطلق تیب کفاره تصدق است. روایت دوم، روایت صدوق از حسن ابن زیاد بود. عرض شد که مدرسه نجف فرمودن این روایت سندش معتبر نیست. ما جلسه قبل تحقیقی داشتیم، عرض کردیم مدرسه نجف مرحومای خویی طبق مبانی خودشون باید بفرمایند روایت معتبر است. این رو دو نکته بود، اشاره کردیم توضیح دادیم. اما نظر خودمون، به نظر ما اثبات اعتبار سندی این روایت مشکله. جهتش این است که نکته اولی که از مبانی رجالی مدرسه نجف عرض کردی در تمییز المشترکات، ولو فی الجمله ما هم قبول داریم، اگر دوران امر در تمییز المشترک بین حمل یک اسم نام یک راوی در احد الفردین بود، یکی از این دو صاحب کتاب بود، صاحب کتاب اشعره، اینو فی الجمله قبول داریم، ولی تطبیق این قاعده در ما نحن فی مورد قبول نیست. بیان مطلب این است که با تتبع در روایات ما میبینیم روایات حسن ابن زیاد سیقل که توثیق نداره بیش از روایات حسن ابن زیاد عطار است، و مشاهیر هم از حسن ابن زیاد سیقل روایت نقل میکنند، مثل ابان، مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل ثعلبة ابن میمون و امثال اینها. و جالب این است که بعضی از معارف مثل ابن مسکان فقط از سیقل روایت داره، ما جایی ندیدیم از حسن ابن زیاد عطارم روایت نقل کرده باشه. لذا به نظر ما این که بگوییم حسن ابن زیاد عطار چون کتاب داره مشهورتر بوده در بین روات، لذا حسن ابن زیاد رو حمل کنیم بر عطار ثقه در ما نحن فی این قاعده قابل تطبیق نیست. اگه شهرت صیقل هم سنگ العطار در بین روات و روایات نباشه، اگه بالاتر نباشه، حداقل هم سنگ او هست، هم تراز او هست. اتحادیشه بعضی ادعا کردن قرائن اطمینانیه بر عدم اتحاد داریم ما. کی گفته جایی دیدید اتحاد این دوره؟ من دیدم میگه بله ما اینجوری، حالا شما جعبه جادویی دارید تحقیق کنید، ما که او عقیده نداریم. بله بعدا ببینید، ولی به نظر ما اون چه نگاه کردیم روایتی حسن عرض کنم که ابن مسکان از حسن ابن زیاد عطار ندید. آره اینا این قرائن کنار هم میگذاریم، باید در شهرت یا بالاتر از عرض کنم عطار باشه صیقل، یا همسنگ او همتراز او باشه. بله بر عدم اتحادم قرائن داریم، لذا عملا دیگه نمیتونیم اون قاعده رو پیاده کنیم. فعلیه در این روایت صدوق، نمیدونیم حسن ابن زیاد عطار ثقه است یا صیقل مجهوله، لذا روایت از نظر سند معتبر نیست. ولو عرض کردیم آقای خویی باید بفرمان روایت معتبر است. خب نسبت به دلالت روایت، خب در روایت کلمه ای آمده است که راوی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام و زعن الغلام ولم اعلم به دستشان فیه طیبون فغسلت یدی و انا محرمون قال تصدق به شیء لذلك. این کلمه دستشان یعنی چه؟ آیون اختلاف دارد. صاحب روضة المتقین میگه ممکنه معرب دستشو باشه، فارسی دستشو چیزی که دستشونه باش میشوین. بعضی از آقایون میگن ممکنه تصحیف اشنان باشه که در روایت حسن ابن زیاد شیخ کلینی بود، این تصحیف شده و زعن الغلام مثلا به اشنان فیه طیبون، این تبدیل شده به دستشان. مثلا مرحوم آی خویی هم میفرمان اینا که بعیده معرب دستشو باشه، تصحیف شده اشنان باشه، اینا بعیده. ظاهرش اینه که دستشان کلمه فارسی است که در عربی گاهی استعمال میشه. مثال میزنن مثل اون روایتی که در مکاسب خوندیم، در بیع راوی میگه ابیع به 10-12 یا به 10-11. آقای خویی میگن این هم یک کلمه فارسی است به دستشان. عرض ما اینه که این حرف آقای خویی هم بعیده، دستشان یک کلمه فارسی است. آیا کلمه واحده یا مرکبه؟ تو فرهنگای فارسی کلمه واحده ای تحت عنوان دستشان یا دستشان ما نداریم. اگه مرکب از دست به علاوه شان در دستشان، این با ظاهر روایت جور در نمیاد اصلا. و زن الغلام ولم اعلم به دستشان فیه تیبون، یعنی چی؟ ولم اعلم به دستشان، این مثلا تثنیه هم هست دیگه، دست ایشان مثلا، یا برای تفخیم مثلا میگه و زعن الغلام، منو غلام وضو میداد ولم اعلم به دستشان فیه تیب، در دست او تیبی بود مثلا، این به دستشان، وقت به دستشان فیه تیب فغسل تو یدی و انا محرمون، در دست او تیب بوده، من دستم شستم در حالی که محرم بودم. یعنی چی دستم شستم؟ حالا در دست او تیب بود، من دستم شستم، حالا چه مشکلی داره دست او تیب باشه من دستم بشویم؟ مثلا بالاخره به نظر ما همون معرب، اگر مصحف و اشنان باشه شاید مثلا علا ای حال این کلمه ارجور باشه. مهم این است که این روایت در ما نحن فی از نظر دلالت قابل استدلال نیست، به خاطر این که بحث ما در استفاده عالمانه از طیب است که آیا کفاره داره یا نه، استفاده از طیب با جهل به موضوع یا جهل به حکم کفاره نداره. صریح روایت صورت جهل رو بیان میکنه، و زن الغلام ولم اعلم به اشنان فیه تیبون، به دستشان فیه تیبون. غلام منو وضو میداد، آب میریخ مثلا من دستامو بشویم، مقدمات وضو اشنانی هم برای من ریخ که یه مایعی بوده یا ارجور بوده، من نمیدونستم در این اشنان تیب است، ولم اعلم، من نمیدونستم. پس روایت موردش صورت جهل رو میگه، اصلا صورت جهل که مسلم کفاره نداره، لذا روایت باید حمل بر استحباب کرد. پس بنابراین این روایت دوم هم در ما نحن فی که استعمال تیب عالما عامدن کفاره وجوب صدقه داره، قابل استدلال نخواهد. روایت سوم که استدلال شده است، روایت حریز است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یمس المحرم شیئا من الطیب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام. این روایت اولا سندش مشکل داره، چنانچه قبلا بیان کردیم شیخ طوسی روایت رو عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام طبق نقل شیخ سند مسنده، روایت مسنده، هیچ مشکلی نداره. ولی عرض کردیم شیخ کلینی در کافی روایت رو عن حریز عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام شبهه ارسال در روایت بسیار قوی است، لذا از نظر سند روایت معتبر نیست، از نظر دلالت هم روایت مشکله داره. اولا ما اثبات کردیم استفاده از ریاحین و گیاهان خوشبو بر محرم حرام نیست، مکروهه. خب در مورد مکروه امام بفرماین من ابتلا فلیتصدق، این باید حمله بر استحباب کرد نه وجوب صدقه. اگه استفاده از یک چیزی در حال احرام مکروهه، دیگه وجوب کفاره نداره. ازا اولا فلیتصدق و حمله بر استحباب باید کرد به حکم این قرینه. ثانیاً ممکنه بگیم روایت در خصوص اکل است، نه مطلق استفاده از تیب. چرا؟ چون ذیل روایت فلیتصدق به قدر ما صنع به قدر شبعه من الطعام، صدقه بده به همون مقداری که سیر شد از غذا. ممکنه اینجوری بگیم روایت به قدر شبعه من الطعام، اون مقداری که سیر شد یعنی مافیه تیبر خود و سیر شد همون مقدار. هر مقدار تو روایت دیگه داشتیم گفت اکلت خبیثاً حتی شبعت، یه حلوای زعفرانی در حال احرام خوردم تا سیر شدم. امام میفرمان فلیتصدق به قدر شبعی من الطعام، و همو اندازه‌ای که سیر شده همو مقدار که خورده صدقه بده. و این ممکنه فقط در صورت اکل باشه. علی ای حال روایت نه از جهت سنه و نه از جهت دلالت نمیتونه اثبات کنه وجوب صدقه رو در مطلق استعمال تیب. روایت چهارم بفرم یکی یکی آفرین. در صحیح معاویه ابن عمار آقای خویی حرفشون همینه، بعضی از اعلام صاحب تفصیل و شریعه حرفشون همینه، میرسیم بهش. نظیر این رو میگن در ذیل صحیح معاویه ابن عمار، الان عرض میکنم. او بحثاش گفتیم دیگه، نگاه کنید تارتن باز برای تأکید عیبی نداره، ولی روایت رو اون راوی قبلی هم که نقل میکنه باز مهمه. ابن ابی عمر مثلا یک بار روایت رو راوی روایت رو برای ابن ابی عمر نقل میکنه، اینجوری نقل کنه، یه راوی هم هست، یعنی هر دور حماد آفرین حماد شنیده هر دور رو، هر دو روایت رو، اگه دو روایت باشه. وقت این جناب حماد بیاد یک بار برای ابن ابی عمر نقل میکنه، بگه حریز به من گفت امن اخبره او عن ابی عبدالله، همین حماد برای عبدالرحمن نقل میکنه، بگه جناب عبدالرحمن تو بدون حریز گفت عن ابی عبدالله علیه السلام. واقعا عرفی اگه دو بار شنیده افراد حماد دو بار شنیده، یک بار امن اخبره او، یک بار بدون امن اخبره او. خب دیگه بدون عمن اخبره او رو باید نقل کنه به طبیعت الحال دیگه. چرا برای یکی بگه او گفت عمن اخبره او، برای یکی بگه آقا حریز مستقیم از ابی عبدالله علیه السلام شنید؟ این معهود نیست. زمینی که عرض کردیم اون نکته ای هم که البته ما رد کردیم او رو که شنیدم بعضی از اعلام نجف حفظه الله روی نکته تأکید میکنن کل روایات حریز عن ابی عبدالله علیه السلام شبهه ارسال ده. البته هست که او رو ما قبول نداریم، نفی هم کردیم، قرائن بر نفیش هم هست، یعنی اینقدر قویست که میگن اصلا چرا البته هر بشه نه یونس ابن عبدالرحمن گفته فقط دوتا روایت داره حریز عن ابی عبدالله، وقت این نزدیک 300 روایت رو همه حمله بر ارسال میکنه میگن مرسله، وقت از این بر میبینن این انبوه روایات تلاش میکنن به زحمت به حساب الاحتمالاتی که آقای سعد در مرسلات ابن ابی امیه گفته اینجا تلاش میکنن به حساب الاحتمالات درستش کنن که اونم دچار یک خدشه‌ای میشه. پس ما هستیم و ظاهر روایاتی که شبهه ارسال نداره حریز عن ابی عبدالله درسته، ولی این روایت شبهه ارسال داره با این عمن اخبره او ازا نمیشه قبول کنه. روایت چهارم صحیحه معاویت ابن عمار باب 18 از ابواب تروک احرام، حدیث 8 روایت رو قبلا بررسی کردیم. لا تمس شیئا من الطیب و انت محرمون و تق تیب فی زاده فی زادک فمن ابتلا بشیء من ذلک فلیعد غسله و لیتصدق بصدقه بقدر ما صنع و انما یحرم علیک من الطیب 4. سند این روایت صحیح هست، مشکل سندی نداره. انما الکلام در دلالت این روایت هست بر وجوب صدقه در استعمال مطلق الطیب. ما قبلا بررسی کردیم گفتیم ذیل روایت حاکم بر صدر روایت است. انما یحرم من الطیب 4 از ذیل استفاده می کنیم مطلق الطیب استعمالش حرام نیست. اگر مطلق الطیب استعمالش حرام نیست فمن ابتلا بشیء من ذلک فلیتصدق بصدقته، اگر حرام نیست وجوب صدقه داره؟ لذا ولی تصدق رو باید حمله بر استحباب کرد. ازف الى ذالک فلیعد غسله، باید غسلش هم اعاده کنه، غسل احرام رو. غسل احرام ثابت کردیم قبلا در مباحث طویل و زیلی خودش مستحبه، حالا غسل احرام کرد بعد اومد استعمال تیب کرد باید غسلش رو اعاده کنه؟ نه، اینم قرینه بر اینه که اینا استحبابیست. فعلیه صحیحه معاویت ابن عمار از نظر دلالت حمله بر استحباب میشه و نه وجوب. لذا عرض ما این است در غیر از اکل تیب که روایت معتبر داریم کفاره اش یه گوسفند است، سایر استعمالات بوی خوش در حال احرام به نظر ما وجوب کفاره نداره، چون دلیلی بر این معنا نداره. اینا امور تعبدیه، امور تعبدیست. جلو اکل رو میگیرن نباید بخوره، ولی سایر استعمالات شیبی نداره. تلذذ خودش اشکال داره، تلذذ خودش اشکال داره، ولی اکل و تیبه مرکب از دو چیزه، نه برای مطلق الاکل. تا وقتی محرمه هیچی نخوره تا بمیره، نه، اکل و تیب، اکل و تیب کفاره داره. بعد اکل و تیب، اکل و تیب. آقا برای چی؟ حالا که شد دوتا، باز شما میگید فقط تیب؟ داخل روایت میگه اکل و تیب. سیه زراره نبی جعفر علیه السلام: من اکل طعامن فیه زعفرانون فعلیه شاتون. در مطلق استعمالات که نیامد. اگه زعفران تنها استفاده کنه بخوره یا نه؟ بخوره که بله، ولی اگه به بدنش بزنه بله، ولی کفاره نداره، عیبی هم نداره، فقط مکروهه. مستحب به چیزی صدقه بده. روایات اینو میگه. از همون چهارنو دیگه بله، اونم معلومه دیگه، غیر از اونو هیچ عیبی نداره، هیچ اشکالی نداره. دو سه نکته رو اشاره کنیم زیل. نکته اول، مدرسه نجف مرحومای خویی و صاحب تفصیل و شریعه فرمودن صحیحه معاویت ابن عمار ربطی به محل نزاع نداره، در مورد نسیان است. لذا حمله بر استحبابم میشه به خاطر نسیان. اگه کسی فراموش کرد استفاده تیب کرد، باید صدقه بده. از کجا در مورد نسیان است یا جهل است؟ چون در روایت آمده فمن ابتلا به شیء من ذلک، نکته ای که آقای مظفری نسبت به روایت قبل گفته. فمن ابتلا یعنی کسی که گرفتار شد. این گرفتار شد ظاهرش اینه که یا فراموش کرد یا جاهل بود. در صورت عمد کسی که خودش این کار رو کرده نمیگن فمن ابتلا، لذا روایت حمل میشه بر صورت نسیان یا جهل. مثلا عرض میکنیم یه حرف درست نیست، قابل قبول نیست. انبوه روایات ببینید، ابتلا یعنی گرفتاری حاصله برای انسان، چه به دست خودش، چه عامدانه، چه غیر عامدانه، اینو میگن ابتلا. در همین روایات آمده از طرف میاد خدمت امام عرض میکنه آقا مبتلا به جماع شدم چیکار کنم. حالا میتونیم بگیم مثلا نسیان موضوعی بوده، جهله، نمیدونم، یا خیلی روایات دیگه داریم. مثلا به نظر من جای گفتنی حرف نیستش. بالاخره ابتلا نه، کسی گرفتار یک مسئله ای شده. روایاتی داریم طرف میاد به امام عرض میکنه آقا مبتلا به فلان گناه شدم، حالا چیکار کنم؟ خب این ابتلا رو حمل کنیم برای که جاهلانه بوده، نسیانن بوده؟ نه، اینا بعدم زیل همین روایات کفارم بیان میشه، خب طبعاً براش بیان میشه. امام نمیفرمون خب نسیانن بوده، جهلن بوده، مشکلی بر تو نیست. همین روایات جماع امام کفاره رو براش بیان میکنه. خب اگه کفاره داره، اگه صورت نسیان یا صورت جهله، که کفاره نداره که. لذا به خاطر قرینه ابتلا ما روایت رو حمله بر صورت نسیان یا جهل کنیم قابل قبول نیست. این یک نکته. نکته دوم، صاحب تفصیل و شریعه قدس الله روحه و زکیه در جلد چهاردهم صفحه 65 پس از این که می فرمایند در روایات کفاره فقط روایات اکل معتبر است و دلالتش تمامه، سایر روایات یا سندن یا دلالتن مشکل داره. البته بیانشون با بیان ما در وجوه ضعف روایات متفاوته، عبارتاشونو ببینید با این مشی ما متفاوته. ایشون میفرمان فقط روایات اکل معتبره، ولی لا یبعد از اکل الغاء خصوصیت کنیم. حالا شاید آقای جعفریم توجیه کلامشون این خوب باشه، یعنی حرفی گفته بشه، از اکل الغاء خصوصیت کنیم. درست در روایت زراران ابی جعفر آمده است من اکل طعامن فیه زعفرانون، ولی از اکل الغاء خصوصیت کنیم، بگیم اکل معتبر نیست، مطلق استعمال و طیب معتبر است. بعدم میگن یا فتوا بدیم یا خلاصه احتیاط واجب بگیم که استعمال مطلق طیب کفاره داره، وقت میشه کفارش هم دمشات ها، دقت کنید دیگه، چون در من اکل طعامن فی زعفرانون کفارش دمشات یک گوسفنده. میگن اینجا هم از اکل الغای خصوصیت کنیم، یا فتوا بدیم یا بگیم احتیاط واجب این است که در استعمال مطلق طیب کفاره یک گوسفند است. حالا مناسکشون دستم نبود ببینم چی میگن ایشون، ولی تو تفصیل و شریعه حرفشون اینه. خب عرض ما این است که این امور تعبدیه است، ما تو باب معاملات که نیستیم که الغای خصوصیت عرفیه بکنیم. که به چه دلیل الغای خصوصیت میکنیم؟ جالب اینه که در بعضی از روایات اکل در عداد سایر مسها آمده است، لا تمس شیئا من الطیب ولا تأکل، اینا متغایر آمده است. شما چطور از اکل الغاء خصوصیت میکنید؟ به چه قرینه؟ به چه دلیل؟ ما دلیلی بره از کنم الغاء خصوصیت نداره. لذا الغاء خصوصیت هم که ایشون میفرماین به نظر ما قابل قبول نیست. نه، روایات صدقه رو ایشون میگن معتبر نیست. روایات صدقه رو بله ایشون میگن معتبر نیست. بعضی هارم دلالتن خدشه میکنن صحیح معاویت ابن عمار از اون فمن ابتلا میگن صورت نسیانه. بعضی روایات رو هم مثلا روایات معلی ابن محمد رو یه توجیه میکنن، عبارتاشون رو ببینید. روایات صدقه رو ایشون مطلقا میگن مثلا سندن قبول نیست، روایت اکله. از اکل الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم مطلق استعمال طیب کفاره داره، کفارت هم شاد خواهد بود. خب این قابل قبول نیست با این بیاناتی که شد. آخرین نکته در اینجا، حضرت امام در تحریر الوسیله میفرماین احوت این است که اکل و طیب و سایر استعمالات به احوت وجوبی کفاره دارد و کفارش هم یه گوسفند است. به حضرت امام عرضمون این است در سایر استعمالات طیب شما بگید احوت وجوبی له وجه، ولی در اکل نص خاص داریم، نص خاص معتبر. شیخ صدوق عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام من اکل طعاما فی زعفران فعلیه شاتو، سندن معتبر، دلالتن معتبر است. چرا میگید احوت وجوبی در اکل اینه که یک گوسفند کفاره بدید؟ چرا فتوا نمیدید شما؟ لذا جای اهوت وجوبی در اکل و مافیه تیب نخواهد بود. یک نکته در بحث تیب باقی مونده، ایره در بحث لباس مخیط تدارک میکنیم. حضرت امام اینجا اشاره میکنن، اونجا به یک بار بحث میکنیم تکرار استعمال و تیب چگونه است. اینم بحثیه که در بحث لباس مخیطی بحث دوباره تکرار میشه، اونجا یک جا بحثشو خواهیم داشت. بحث استعمال و تیب در حال احرام جزء محرماته، فروع مختلفش تمام شد. به نظر ما مطلق استعمال و تیب حرام نیست، فقط 4 نوع تیب خاص است که برای محرم استعمال و کاربردش حرام است و کفاره هم فقط در اکل است، در سایر استعمالات کفاره نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چارده ما همیشه چاره از حج یا سه در جلد چارده هم چاپای قدیم بل حج جداست از سایره، نه این چاپای جدید از اول مرقم شده به ارقام جلد چارده هم. ما رایحه کریه هم باید خودتونم اشاره میکنیم، روایت سیه داره دیگه باشه. بله احتیاط واجب. خب اونجا اقوای فتواست، اقوا خب ایشون قشنگ اینجا باشه. یعنی فتوا دادن. خب کاش حضرت امام همینجور بیان میکردن. حضرت امام احوت میگن در مطلق، حتی اکل جای احوت نیست در اکل. نه ورسم آقای محمدی تحقیقی کردن، حالا یه روز تحقیقشون ارائه بدن، که تحقیق دارن که ورس در چوبه نیست. یه تحقیقی کردن مختلف از قرون مختلف بررسی کردن. آره حالا بررسی کردن، اونم یه بار ارائه بدن یا تا انشالله دوست
دارن. اگر از یمن باشه قطعا در چوبه نیست، چون یمن
در چوبه.